ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس سرویس مخفی آمریکا استعفا داد. حماس و فتح از توافق برای تشکیل دولت موقت آشتی ملی در غزه پس از جنگ خبر دادند. سعید مدنی جامعه شناس برای 3 روز از زندان آزاد شد. رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش دادند کیمبرلی چیتل، رئیس سرویس مخفی ایالات متحده، استعفا داده است. استعفای رئیس سرویس مخفی ایالات متحده 1 روز پس از اعتراف او به شکست و ناکامی این نهاد در ارتباط با سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ انجام شد. خانم چیتل روز دوشنبه اول مرداد در پاسخ به پرسش‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا سوء قصد اخیر را عمده‌ترین شکست عملیاتی سرویس مخفی آن کشور خواند. در آن جلسه شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات با انتقاد شدید از مدیریت خانم چیتل خواستار کنارگیری یا اخراج او شدند. سرویس مخفی آمریکا وظیفه حفاظت از رئیس جمهوری وقت و رؤسای جمهوری سابق را بر عهده دارد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود از توافق با سایر گروه‌های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگی وزیر خارجه چین که میزبانی موسا ابو مرزوق از حماس، محمود العلول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. این توافق در حالی اعلام می شود که 9.5 ماه از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می گذرد و در این مدت بیش از 39,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل بارها اعلام کرده که با حضور حماس در اداره غزه پس از جنگ موافقت نخواهد کرد. سعید مدنی جامعه شناس، پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی روز سه‌شنبه برای 3 روز از زندان مرخص شد. مصطفی نیلی وکیل این پژوهشگر این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است. این فعال سیاسی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان دماوند می‌گذراند. آقای مدنی در اردیبهشت 1401 بازداشت و به اتهام تشکیل اداره گروه‌های معاند، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم شد که 8 سال آن قابل اجراست. او در فروردین امسال با حکم دادستان کل از زندان اوین به زندان دماوند منتقل شد. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای $600 صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. تا کنون عوارض ورود این سری گوشی‌ها به استثنای آیفون 28% و برای آیفون 100% بوده است. بر این اساس البته همچنان ورود آیفون های مدل 14 و بالاتر ممنوع است. این تصمیم گمرک ایران در حالی اعلام شد که طی روزهای اخیر گزارش از افزایش نجومی قیمت انواع گوشی در ایران به دلیل توقف تخصیص ارز ترجیحی حکایت داشتند. منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران با تاکید اینکه یک نفتکش اماراتی را شامگاه یک شنبه در خلیج فارس توقیف کرده، در بیانیه ای نوشت این نفتکش بیش از 1.5 میلیون لیتر نفت قاچاق حمل می کرده است. بر اساس این بیانیه، نفتکش توقیف شده به همراه 12 خدمه آن که هندی و سریلانکایی هستند به بوشهر منتقل شد. ساعتی پیش از این بیانیه شرکت امنیت دریایی بریتانیا خبر داده بود که نیروهای سپاه پاسداران یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که از سواحل عراق عازم بندر شارجه بود توقیف کردند. در این حال به گفته این شرکت امنیت دریایی به نظر نمی رسد توقیف این نفتکش موضوعی سیاسی یا خصمانه باشد. ارتش بریتانیا از اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد را انجام داد. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده از روی یک خودروی زرهی ارتش بریتانیا در منطقه پورتون داون در جنوب این کشور شلیک شد. جنگ اوکراین برای نخستین بار تشدید اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ‌های نوین را به معرض نمایش گذاشت. هر دو طرف درگیری از هزاران پهپاد برای دنبال کردن نیروهای دشمن، گرا دادن به توپخانه و بمباران مواضع دشمن استفاده کردند. در روزهای اخیر شماری از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد تماس گرفتند و از برخورد نامناسب با مهاجران افغان در ایران خبر دادند. در همین حال گزارش‌ها از بالا رفتن تنش میان شهروندان ایرانی و مهاجران افغان در تعدادی از شهرهای ایران حکایت دارند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گلایه مهاجران افغان از نحوه برخورد حکومت و برخی از شهروندان ایرانی با آنها. این فایل صوتی را یکی از مهاجران از داخل ایران برای رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد ارسال کرده. او میگوید پدر او را ماموران بازداشت و سپس به اردوگاه نگهداری مهاجران افغان منتقل کردند.
و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. و بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد املایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنند.
در همین حال شماری از مهاجران افغان از برخورد خشونت‌آمیز شهروندان ایرانی با آنها در شهرهای ایران خبر می‌دهند. در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای در منطقه 15 تهران منتشر شده که در آن با هشدار به مهاجران افغان خواسته شده که اگر این منطقه را ترک نکنند به صورت قهری از ایران اخراج خواهند شد. همچنین شهروندان ایرانی تهدید شدند که اگر به افغانها خانه یا ماشین کرایه دهند مجازات خواهند شد. معلوم نیست که آیا این اخطاریه از سوی نهادهای دولتی منتشر شده یا شهروندان عادی. ظاهرا خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان در شهر تهران بی ارتباط با انتشار اطلاعیه نیست. برخی از مهاجران افغان به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتند که شماری از شهروندان ایرانی در پارک‌ها، خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو با برخورد خشن و تحقیرآمیز آنها را به ایجاد ناامنی متهم می‌کنند. در استان فارس گزارش‌ها از حمله به خانه‌های چندین مهاجر افغان در شهر خور حکایت دارد. ظاهراً برای تلافی قتل یک مرد ایرانی که گفته می‌شود توسط یک تبعه افغان کشته شده. مهاجرانی که با رادیو آزادی صحبت کردند خشم مردم منطقه را به ماجرای قتل یک مرد رستوراندار 62 ساله ایرانی مربوط می‌دادند که 11 تیر ماه اعلام شد. او در شهر خنج به دست شاگرد 17 سالش کشته شد. مقامات انتظامی و قضایی هویت و ملیت متهم به قتل را اعلام نکردند. اما برخی مهاجران افغان مقیم شهر خور به رادیو آزادی گفتند که مظنون تبعی افغان بوده. یک مهاجر افغان مقیم خور روز جمعه به رادیو آزادی سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت که خانواده‌اش را به دلیل نگرانی از امنیتشان از این شهر به شیراز منتقل کرده. در سالهای گذشته در فضای مجازی کارزارها و هشتگ‌هایی به راه افتادند که به موج جدید حساسیت‌ها به حضور مهاجرین افغان در ایران دامن می‌زنند. محاسبه دقیق مهاجران افغان در ایران دشوار است، چرا که آمار دقیق و قابل استنادی از شمار آنها در ایران منتشر نشده. اما آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران مهاجرت کردند.
گزارشی بود از مهران کریمی در مورد برخوردها با مهاجران افغان مقیم ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حقیقت تلخ، واقعی، باور نکردنی، قابل تأمل، اینها کلماتی است که در عناوین رسانه‌ها در ایران در زمینه خبر تیم پناهندگان در المپیک پاریس استفاده شده است. تیمی متشکل از 37 ورزشکار از 11 کشور، تیمی که اکثریت آن را ورزشکاران ایرانی تشکیل می‌دهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تیم پناهندگان که زیر پرچم المپیک وارد این بزرگترین رویداد ورزشی جهان می شود، اولین بار در المپیک 2016 ریو وارد این عرصه شد. در آن زمان توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، پیام تشکیل این تیم را این گونه توصیف کرد:
And by welcoming the team of refugee Olympic athletes to the Olympic.
ما می‌خوایم این پیام رو برسونیم که برای همه پناهندگان در دنیا امید وجود داره. این ورزشکاران پناهنده تیم ملی ندارن، پرچمی برای رژه رفتن پشتش ندارن یا سرود ملی که براشون نواخته بشه. برای همین ما از اونا با پرچم المپیک و سرود المپیک استقبال می‌کنیم.
Athletes to the Olympic Games with the Olympic flag and with the Olympic anthem.
در زمان تشکیل این تیم 10 نفره، بزرگترین بحران پناهجویی قرن 21 در پی جنگ در سوریه رقم خورده بود و نگاه به پدیده پناهجویی هم هنوز آغشته به خارجی ستیزی و سیاست‌های راستگرایانه نشده بود. 10 ورزشکار این تیم از کشورهای سودان جنوبی، کنگو، اتیوپی و سوریه بودند. این تیم در توکیو بزرگتر شد. حالا در میان 25 ورزشکار نام 5 ایرانی هم به چشم می‌خورد. رقابت یکی از آنها، کیمیا علیزاده، با هم تیمی سابق خود ناهید کیانی از جمله رویدادهای فراموش نشدنی توکیو برای ایرانیانی بود که نمی‌دانستند با احساسات متناقض خود در مواجهه با این رویداد چه کنند. حالا در سال 2024 با ادامه بحران‌های بین‌المللی تیم پناهجویان هم بزرگتر شده و تعداد ایرانی‌ها در آن بسیار بیشتر. 14 زن و مرد ورزشکار ایرانی که رویای المپیکی خود را در جای دیگر جستجو می‌کنند. تصمیمی که عجیب هم نیست. مروری کوتاه بر صحبت‌های ورزشکاران ملی ایران گویای وضعیت است. کمبود امکانات، تخصیص بودجه‌های کلان به برخی ورزش‌های سودآور، تبعیض جنسیتی چند وجهی که زنان با آن روبرو هستند و نبود چشم‌انداز. امیر رضا نژاد حسنجانی کانویست ایرانی است که امسال رویای حضور در المپیک را با تیم پناهندگان تجربه می کند.
کانو اصلا در ایران اولویت نیست و هیچ مکان مناسبی مثل چیزی که در آکسبورگ یا جاهای دیگه اروپا هست وجود نداره. ما فقط در رودهای طبیعی تمرین می‌کردیم که اون هم 2 یا 3 ماه از سال امکان نداره. در نتیجه اونجا تمرین خیلی سخته و اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ورزشکاران زیر پرچم سفید المپیک رقابت می‌کنند، اما داستان همه یکی نیست. مثلا دورسا یاوریفر، بدمینتونباز، در 15 سالگی و در پی تغییر دین مادرش مجبور به ترک ایران شده و مشقات فراوانی را به عنوان یک نوجوان پناهجو پشت سر گذاشته است.
حضور در این تیم برای من خیلی ارزش داره، چون من یکی از اون 100 میلیون پناهجو هستم و میتونم به اونها بگم که تنها نیستن، بگم ما هم انسان عادی هستیم، چون خیلی ها ما رو به عنوان آدم های عادی نمیدونن.
برای 14 ورزشکار متولد ایران حضور در المپیک یک افتخار و دستیابی به یک رویاست. برای جامعه ایرانی اما افسوس و سوال است که باقی میماند، اینکه چطور تیم ملی المپیک ایران کوچکتر و کم فروختر شده، چرا اکثریت تیمی که میزبان شهروندانی از کشورهای درگیر جنگ و قحطی و فلاکت است را ورزشکاران ایرانی تشکیل میدهند و البته ورزشکاران ایرانی دیگری هم امروز زیر پرچم کشورهایی چون بلغارستان و جمهوری آذربایجان وارد عرصه المپیک میشوند.
گزارشی بود از هانا کاویانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.